با اعلام ساعت 11:04 عصر دعوتتون میکنم تا همراه باشید با دیگر برنامه زنده شبکه رادیویی گفتگو. تقدیم حضورتون میشه در حدود 85 دقیقه پیش رو برنامه منشور تلاش.
چهل سال گذشت و اینک در گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند در زیر پرچم سرنگ ایران قرمز و سبز و سفید.
نوانم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جا وطنم، 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 وطنم.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه منشور تلاش. حسین دوخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
ید الله و الجمال.
مشکل‌های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون در همیشه و همه ملت باید فریاد کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر.
دشمن از آن ناراحت،
عصبانیت به خاطر اینه یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله داره.
دشمن از این ناراحت عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بتونه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگرانه. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور و ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت اثر نیست.
به قول مرحوم آقای بهشتی عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
خب در این برنامه تصمیم داریم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون به همراه همکاران خبرنگارم به بررسی دستاوردها و عملکرد استانها، ارگانها و سازمانهای مختلف کشورمون بپردازیم و از برنامه ریزیها در حوزه‌های مختلف ازشون بپرسیم. امروز به برخی استانهای کشور سفر خواهیم کرد و با استانداران محترم گپ و گفتی خواهیم داشت. استانداران محترم روی خط تلفنیمون خواهند اومد و ما به همراه ایشون مروری خواهیم داشت بر عملکرد این استانها در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. امیدواریم که بتونید ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست، اگه خواستید بهمون پیامک بزنید و یه شماره تلفن هم داریم که مایل بودید تماس بگیرید، 27-86-10-35. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم و در ابتدا همراه خواهیم بود با استاندار محترم استان خوزستان، آقای دکتر غلامرضا شریعتی. درود به همه مردم خوزستان.
من شور طلا تلاش
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
یک هفته
با رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
منشور تلاش.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، اولین استانی که امروز بهش سر میزنیم استان خوزستان هست و همراه هستیم با استاندار محترم استان خوزستان، آقای دکتر غلامرضا شریعتی. آقای شریعتی سلام بر شما، خوش اومدیم به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه مردم عزیز کشور عزیز من جمهوری اسلامی ایران. و خسته نباشید دارم خدمت شما. تسلیه در میکنم ایام فاطمیه رو، تبریک هم ارزم پیشا پیش ایام مبارک دهی فجر.
سپاسگزارم. آقای دکتر شریعتی، اول میخوام که یه قدری از استان خودتون برامون بگید، اونو معرفی بکنید هم برای ما و هم برای شنوندگانی که الان صدای شما رو میشنن.
خب استان خوزستان شاید خیلی نیاز معرفی نداشته باشه. استان خوزستان استانیست که استان دوم تمام ملت ایران هست، استان دوم تمام غیر خوزستانی ها هست. هر ایرانی در خوزستان خاطره ای و یادگاری داره، یکی از یا در این جنگ 8 سال دفاع مقدس حضور داشته، یا نسل جوان پدرانشون، عموهاشون، خانوادهشون کسی بوده که از کیان این کشور و نظام اسلامیمون در 8 سال دفاع مقدس در مقابل تمام استکبار جهانی با نمایندگی رژیم بعثه عراق دفاع کرده. خوزستان خب استانی است در جنوب غرب کشور و استان استراتژیکی است که بیشترین تولید نفت کشور در خوزستان هست، بیشترین منابع و ذخایر نفتی ایران در این استان هست. حدوداً در روز 2,670,000 بشکه تا 2,700,000 بشکه از استان خوزستان نفت استخراج میشه. صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد و بندر، بزرگترین بندر فلهی کشور، بندر امام، همه و همه رو داراست، هم مرز با کشورهای مختلف هست و هم مرز آبی دریایی داره، هم مرز رودخانه‌ای داره، هم مرز تالابی دارد و هم مرز خشکی داره با کشورهای همسایه. بیشترین آبهای شیرین جاری کشور در خوزستان هست، حدودا 30% آبهای شیرین جاری کشور در خوزستان جریان داره. جلگه خوزستان و به تعبیر مقام معظم رهبری دشت‌های عجیب خوزستان، خب امنیت غذایی رو برای کشور برمغان آورده و به علت این شاخصه ها تمدن بین النهرین و ایلامی ها، بالاخره قسمتش خوزستان بوده و آثار ثبت شده جهانی در این استان هست و بر کسی پوشیده نیست، آبشارهای شوشتر، معبد چوازنبیل، کاخ به اصطلاح آپاتون، کلا شهر تاریخی و باستانی شوش، باز و دانشگاه جندی شاپور و شهر جندی شاپور و سایر آثار میراثی مثل کولفره، ایزه و همه و همه جز داشته های خوزستان عزیز هست. در این حال خوزستان استانی است که همزمان هم تفاوت دمایی بین شهرهای مختلفش به بیش از تقریباً 15 درجه میرسه و مثلا ما ارتفاعات دهدز و تاراز رو داریم که سرد هست و برف، در این حال مناطقی رو داریم که خب بندر هست، رطوبت بالا، خشکی و گرم، نیمه گرم و نیمه خشک. بنادر بزرگی که در استان هست بندر امام، بندر خرمشهر، بندر آبادان، بندر چوبده، بندر هندیجان، بندر اروند کنار که بعضیاش خب استفاده محلی، بعضیاشون استفاده منطقه‌ای و بعضی از اونها هم استفاده بین‌المللی دارن. طالاب های عظیمی که در خوزستان هست، طالاب هورالعظیم، طالاب شادگان، بر زیبایی این استان افزوده. کوهستان ها، خورشت کوههای زاگرس، همه و همه جز جذابیت های این استان عزیز هست. و نقشی که در اقتصاد کشور داره عرض می‌کنم. خب دومین استان بعد از تهران هست که در اقتصاد ملی نقش داره، در تولید ناخالص ملی کشور نقش داره خوزستان. مردمش خب در کسی پوشیده نیست، اقوام مختلفی که در استان هستند و به خونگرمی، مهمان نوازی معروفند و بر کسی پوشیده نیست. به نحوی است که خب بعضن بعض از شهرهای ما حتی هتل یا بعضن مسافرخانه هم ندارن، به خاطری که این شاکله رو دارن که مهمان رو حداقل 3 روز اول در منزل خودشون جا بدن و بپذیرن. دروازه ورود تشیع به ایران اسلامی از خوزستان بوده، ورود آقا علی ابن موسی رضا سامون الحجاج از خوزستان بوده.
بله.
و همه اینها داشته های خوزستان هست. و
خیلی ممنونم. همه اینها رو که گفتید مسئولیت شما رو سنگین تر میکنه در ادامه گپ و گفتمون با شما در جهت به حال تلاش هایی که برای هم این مردم خوب و صبور و پرتلاش و خونگرم کردید با این همه ظرفیت ها و پتانسیل هایی که خودتون یک به یک مهمترینش رو برشمردید. البته حتما خیلی بیشتر از اینها هست، اما شما مهمتر
هستم که بزرگترین صدهای کشور در خوزستان هست.
بله.
و ظرفیت 22 میلیارد متر مکعب ذخیره آب رو پشت صدهای خوزستان داریم و تولید برقی که از صدهای خوزستان میشه حدود 10,000 مگاوات هست و با نیروگاهاش حدوداً 14700 مگاوات برق در خوزستان تولید میشه که این هم ظرفیت کم نظیر است در کشور.
بله همینطور. خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر شریعتی. من یکی از همکاران خبرنگارم که اینجا در استودیو هستن و خدمت معرفی بکنم که در سوال بفرمایند از محضر شما و بعد من در ادامه باز هم سوالاتم مطرح بکنم. آقای علیرضا صرفه‌جو از جام جم آنلاین خبرنگارمون هستن که اینجا حضور دارم و سوالی رو خدمت شما مطرح میکنم. البته تعدادی از خبرنگاران هم در ادامه بحث به جمع ما اضافه میشن که انشاءالله اونها هم سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد. آقای صرفه‌جو سلام بر شما. سلام بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم سوالتون رو شما
قربان خودتون عرض کردید که بیشترین تقریبا ثروت توی این استان وجود داره، بعد ولی طبق آمار نرخ بیکاری توی استان شما فکر میکنم روی عدد دوه. چندین ساله که بیکار خیلی زیاد دارید، با اینکه خودتون هم عرض کردید بندرهای زیادی دارید، ورود ارز و حالا اون بحث صنعتی سازی که توی استانتون برقرار، بحث فولاد سازی و چیزای دیگه، نرخ بیکاری رو کی میخواین درست کنین توی استانتون؟
اصلا دلیلش رو بگین، چرا نرخ بیکاری اینطوره؟ بفهمین آقای دوشه.
نرخ بیکاری در استان ما دو رقمیه، البته در خب خیلی استانهای کشور دو رقمی هست، ولی ما از متوسط کشور هم یکم بالاتر هستیم.
چند الان نرخ بیکاریتون آخرین آمار؟
14.2.
فکر کنم کشوری حدود 11 باشه نیست؟
12.6.
خب بله،
و از این منظر خب بله درست، نرخ به اصطلاح بیکار ما بالاست، اما نرخ مشارکت ما هم باز بالاست. یعنی کسانی که جویای کار هستن خب اون هم بالاست، که نیروی فعال و جوان بانشاد در استان هم بالاست. در این حال یک سری از خب نیروهای بیکار استان هم از استانهای مجاور فرریز میشن روی استان، که بعضا استانهای خب محرومتری هستن یا کوچکتری هستن و برای شغل به استان ما مراجعه میکنن. اما ما باید
شغل زیاده مگه در استان شما که میان اونجا؟
خب یه استان صنعتی است، استان تولیدی است و استانی است که ظرفیت های زیادی داره، پروژه های زیادی درش اجرا میشه.
آخه ظرفیت های بالقوه که شاید خیلی به کار نیاد آقای شریعتی، باید اینا به فعل تبدیل
شه. بیشترین پروژه های عمرانی هم در خوزستان اجرا میشه.
بله.
الان وزیر ورزش خب پریروز اینجا بودن، گفتن بیشترین تعداد پروژه ها در زمینه ورزش در خوزستانه و سایر مثال هم از این قبیل، چون زیر ساخت های ما در 8 سال دفاع مقدس و آسیب اساسی خورده و بعضا بخش خصوصی ما رو دچار ضربه سنگین کرده. بخش خصوصی کارآفرین و مولد ما در طول 8 سال جنگ خب به استانهای دیگه عزیمت کردن و بعضن تعداد خانوادهشون موندن. الان به تدریج داره بخش خصوصی شکل میگیره، بخش خصوصی خوب، کارآفرین، تاجر و پیگیر در حال شکل گیریست و این مسئله خب ما امیدواریم که با برنامه‌ریزی‌هایی که داریم به تدریج برای این مسئله فائق بیاییم و اینها رو مدیریت کنیم و کنترل کنیم.
در طی این سالها چه کردید در خصوص تقویت حضور بخش خصوصی در استانتون و خب پیش رو چه درنامه‌هایی دارید؟ این رو قدری بیشتر توضیح بدید.
ما خدمت شما هستم، سعی کردیم فضای کسب و کار رو بهبود ببخشیم.
چجوری؟
روند صدور مجوز برای سرمایه گذاری رو الکترونیک و آنلاین کردیم و زمان،
یعنی این موضوع فقط در استان شما اتفاق افتاده یا سراسری
است؟ در استان ما ما به اصطلاح قراردادش رو بستیم با شرکت‌های مشاور از تقریبا 2.5 سال پیش. آماده شد نرم افزارش، ارائهش دادیم به وزارت اقتصاد، مورد تایید قرار گرفت، الان در خوزستان داره اجرایی شده، به تدریج در استان‌های دیگه هم میخواد.
یعنی الان در خوزستان اگر کسی بخواد کسب و کاری را بندازه چقدر طول میکشه؟ چه پروسه زمانی داره؟
پروسه سرمایه‌گذاری تا این فرق میکنه، بخواد پروسه سرمایه‌گذاری طی کنه زمانش به میزان قابل‌لازی کاهش داده شده و چون پرتر هم چند ماس را افتاده به تدریج داره موانعش رفع میشه و انشالله این سرعت بخشیده میشه که
خب الان زمانی که میبره چقدر هست و هدف
کمتری
خب این کم آقای شریعتی من خواهش میکنم که یکم ملموستر با عدد رقم صحبت بکنم که مردم بهتر متوجه بشن. الان پروسه زمانی برای انجام این کار چقدره و هدف گذاری شما چقدر هست؟ میگید که یعنی اگه این پروژه تا انتها تموم بشه ما مثلا میتونیم زمان صدور مجوز رو به چقدر برسونیم؟ این رو بگید چون مسئله مهم نیست.
حدوداً بین 2 تا 3 ماه طول میشه ولی ما تلاشمون هست که این رو کاهش بدیم به زیر 1 ماه.
به زیر 1 ماه کم بشه. خیلی خوب. با این همه ظرفیتی که حالا خودتون بهشون اشاره کردید، من نمیدونم اگر که به نرخ بیکاری حالا آقای صرفه‌جو اشاره کردن، من
میخوام بخش خصوصی ما در 8 سال
بله فرمودین که در حال برنامه ریزی هستین
و الان به تدریج در حال شکل گیری است، در حال رونق، در حال به تدریج انشالله رشد و رسیدن به تکامل. ما در این حال استانی از تبصره 18 استفاده کردیم، از محل کمک‌های فنی اعتباری بخش خصوصی خودمون رو حمایت کردیم با وام‌های با بهره کمتر و سود کمتر تا اینها تقویت بشن و تلاش بشه انشاءالله عرض کردم همونطور که عرض کردم زمینه برای شکلگیری بخش خصوصی،
یعنی تقویت بخش خصوصی رو از طریق ارائه تسهیلات کم بهره کردیم.
موارد مجوز
این تسهیلات کم بهره رو همون تسهیلات مشاغل روستاییه؟
نه خیر نه، جدای از اون هست، جداگانه خودش از اعتبارات خودش برنامه‌ریزی کرده برای سرمایه گذاری ها در حوزه‌های صنعت و گردشگری و کشاورزی.
بله آقای شریعتی، الان البته آقای صرفه‌جو می سوال از شما دارم، این بپرسم و بعد آنتن رو بدم به آقای صرفه‌جو. الان اگر که بخواید بگید که شاخص های رفاه مردم در خوزستان چه شاخص هایی هست و اندازش چقدره و شما بعد از اینکه حالا این برنامه هاتون عملیاتی بشه که گفت فرمودید تقویت بخش خصوصی هست مهمترینش، اینکه پروسه در واقع صدور مجوزها کاهش پیدا میکنه، این هم اقدام بسیار مهمی هست، اگر انجام بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه و همه اینها در نتیجه میتونه به ارتقای شاخصهای رفاه مردم، زندگی مردم بیانجامه. الان چه وضعیتی داره و بعد چشمانداز شما برای رسیدن به شاخصهای بهتر چه است؟
بحث رفاه یک بحث ملی است و خود شما هم بالاخره در این زمینه مستحضرید که مباحث رفاه مباحث ملی است با برنامه های ملی که انشاءالله طراحی و ترسیم می شود. اما ما هم تسهیل کردیم صادرات رو به کشور همسایه، ما تفاهم نامه
صادرات رو تسهیل صادرات بله
از مرزهای شلمچه و چذابه به عراق و از بندر امام سایر بنادر ما شادگان، هندیجان، آبادان و خرمشهر و سایر کشورهای دیگه. ما تلاش کردیم که با توجه به قانون مناطق آزاد ورود عراقی ها رو بدون ویزا در منطقه آزاد اروند،
خب اینا رو در راستای بهبود زندگی رفاه و زندگی مردم کرده دیگه. تأثیرش هم بفرمایید. البته این رو درست میفرمایید که شاخص های رفاه شاخص های ملی هست و یک سیاست های کلان داره، اما معطوف به این سیاست های کلان که فقط نیستش که، بالاخره هر استانی برای خودش در همون راستا برنامه ریزی میکنه،
ولی عمدش در اون مسئله
بله مثل مثلا بیکاری میمونه دیگه، بیکاری هم ملی است.
عراقی ها به منطقه آزاد اروند
چه اتفاق میفته؟
خب اشتغال خیلی خوب ایجاد شد و
آمار دارین که قبل و بعد چه اتفاقی افتاد؟
بله ما مثلا در خرمشهر قبل از ورود عراقی ها تعداد رستوران هم 16 تا بود و بعد رسید به 44 تا.
بله
در آبادان باز به همین انوال کار دندان پزشکامون توسعه پیدا کرد، مشاغل مختلفمون تولیدمون در اون مناطق رشد پیدا کرد، حتی تولید کشور. مثلا یک مدتی فرماندار خرمشهر من گفتن که مرتب میرم عراقی‌ها فرش میخرن، فرش و ماشین، و میبرن به برای خودشون، برای منازلشون. در چه مثلا ما کارخانه فرش و ماشین در خوزستان نداریم، یعنی تأثیر میگذاشت بر تولید ملی و صادرات چمدانی. حالا البته اخیراً اراخه یک سری خلل درش وارد کردن که باز در حال مذاکره هستیم و تلاش در جهت رفع و حل اونا انشاءالله.
بله آقای صفحه جون، نکته داشتیم بفرمایید.
عرضم به حضورتون که شما اشاره کردید به همون بنادر، در صورتی که هنوز بنادر خوزستان به خصوص و هنوز ورود و خروج کالای قاچاق خیلی صورت میگیره. قرار بودش مکانیزم ورود و خروج کالا تغییر کنه، شما بیشترین بودجه رو توی کشور دریافت میکنید، ولی به حال مردمتون فکر میکنم زیاد فرقی نکرده، در حالی که همون بحث خرمشهر رو گفتید، هنوز که هنوز آثار جنگ تعمیلی توی ساختمون ها زیر ساخت های خرمشهر وجود داره و هر بار هم صحبت به میون میاد و هنوز تغییری نکرده.
اول اینکه شما باید آمار متقن ارائه بدید، اینکه بیشترین قاچاق در مرزهای و بنادر ما میشه، این بر اساس چه اطلاعات و دیتاهایی میگید؟ این حرف غلطی است. قاچاق نامه های ستاد مبارزه با قاچاق هست، قاچاق کالا هست، و خواهش میکنم شما اطلاعاتون رو بروز بکنید. اطلاعات
شما اصلاح بفرمایید آقای
دوشنگی، اگر که شما نمیتونید چه اتهام ببندید بدون اطلاع در رسانه
من بعد
در رادیو صحبت بکنید
خود و بعدش اعلام کرده بکنید.
امکان نداره گمرک اعلام کرده باشه بیشترین قاچاق در بنادر خوزستانه، امکان نداره.
این که قرار بود مکانیزم ورود و خروج رو
عرض کردم، نامه به ستاد مبارزه با قاچاق هست و خود گمرک هم هست.
شما توضیح بدین دیگه آقای تو شریعتی، توضیح بدین.
نداره. این یک نکته. این که بودجه های بیشترین بودجه رو میگیرید و به حال مردم تفاوتی نمی کنه. اول این که ما همه چند سال بیشترین بودجه رو میگیریم. شما برید بودجه سال 95 هم نگاه کنید، برید بودجه سال 94 هم نگاه کنید، برید 93 هم نگاه کنید، باز ما بیشترین بودجه رو میگرفتیم.
البته ما خوشحال میشیم شما بودجه بیشتر بگیرین.
نه، از 96 تلاش کردیم و بیشترین بودجه رو گرفتیم.
چیز دیگه ای بود، منظورشون بود که چقدر استفاده شد.
نه خواهش میکنم اجازه بفرمایید. 96 و 97 ما بیشترین بودجه رو گرفتیم و 98 هم که انشالله باز بودجه بیشتری بگیریم. بعد این اعتباراتی که به ما داده میشه، اولا بیشتر برای پروژه های ملی است که در استان اجرا میشه. یعنی خوزستان به علت ظرفیت هاش عمده سرمایه گذاری هاش منافعش ملی است. اما عوارض محلی میتونه داشته باشه. مثلا سدهای عظیمی که زده میشه 10,000 مگاوات برق تولید برای کل کشوره، اما مثلا اون روستاها و اون زمین های حاصلخیز کشاورزی که زیر دریاچه سد میره، زیر آب میره، خب اون خانواده ها رو جا به جا میکنه، از شغل، یعنی از شاغل بودن و کشاورزن به یک آدم بیکار تبدیل میکنه. عوارضش برای خود استان میشه، اما مزایش برای کشوره.
بله.
یا پروژه های دیگه.
بله. یعنی سهم بودجه که میگیری بیشتر صرف بودجه عمرانی در سطح ملی میشه.
بله، اصلا عمده پروژه های پروژه های خوزستان،
البته همه پروژه هم میتونه تأثیر بذاره روی زندگی مردم.
بله، به علت ظرفیت هاش عمده پروژه های خوزستان مزایاش ملی است.
بله،
اما بعضا البته استانی
و البته استانی هم هست. بله، بله.
نه بیش از
بالاخره ایجاد اشتغال میکنه برای افراد.
بله، ولی خب بعد از یه مدتی که مثلا صد تمام میشه، خب اینا بیکار میشن.
آها.
اما یعنی مثلا یا حتی پروژه‌ای که اجرا میشه کوتاست.
بله.
و عوارضش محلیه. مثلا آقا یک نفر بوده، خونه ای داشته، یک مقداری زمین داشته، چشت میکره، زندگیشو میچرخونده. این آدم خب میگیم باید جابجا بشی، جابجا میشه، زمینش و خونش زیر آب میره. به قیمت کارشناسی هم ما پولشو میدیم. درست هم هست که به قیمت کارشناسی هم که همین قد میارزیده،